اگه مانع زیاده حتی با پای پیاده، من با از ما اراده میرم جلو خیلی ساده. این دنیا واسا به رفتار خودت، غمگین باشی غمگینه و شاد باشی شاده. همه یه فکر و ذکرم اینه یک کم تغییر بدم خودمو، چون نمیشه که تغییر داد دنیا رو. یه وقتایی یه زخمایی نمی کشه ولی قوی تر می کنه ما رو. همه توی حرفا میگن دوست دارن که مشکلا حل شه، ولی واسه این کار میخوان یه نفر دیگه نفر اول شه. واسه تغییر واسه هرچی از خودت شروع کن، اگه میخوای این دنیا به بهش مبدل شه. بعد به دلت را نده، به ترسا پا نده، محکم باش برو جلو تا آخر وایسا فا نده. تسلیم نشی برنده ای، همیشه بازنده بوده اون که جا زده.
خب دوستان عزیز، کاف صبح رادیو دری همچنان جریان داره. انشالله که صبحتان در هر کجایی که هستن به خیر و سلامتی و امنیت باشد. از آدمهای محترم میگیم و سوال امروز ما این است که چقدر به بانوان احترام دارین. دوستان شما هم در جریان هستن دیگه، لازم نیست که این دردنامه رو باز کنیم. لیست ممنوعیت های طالبا بر خانم ها زیاد هست، از دروازه مکاتب صنف ششم بگیرین تا دانشگاه و تا کار و تا رستوران و تا سفر و تا مسائل درسای پزشکی و طبی و همه و همه. همین ممنوعیت ها خب شاید جای خوشحالی باشه، شاید جای ناراحتی باشه، یک علت جدی بر اختلاف بین خود سران حکومت افغانستان شده. خبرهای اختلاف ها رو شما هم شنیدین دیگه، این روزا که یکی میره یکی میایه، یکی بر نمیگرده یکی شاید بیایه یکی هیچ نمیایه. به هر صورت ساعت 7:52 دقیقه به وقت افغانستان هست.
برای خانم ها فعلا هم امنیت کافی نیست، به دلیلی که زمانی که یک خانم از دروازه خانه بیرون میشه اولا از طرف همسایه ها اذیت میشن. همسایه های ما که از مثل از خانواده ما حساب میشن، اینا با نگاه تحقیرآمیز به طرف خانم ها نگاه میکنن و قسمی وانمود میکنن که زن ها نمیتوانن در جامعه فعلی و یا هم بیرون از خانه به درس خواندن و یا هم وظیفه اجرا بکنن.
خب از همه شما عزیزان تشکر میکنیم. ما و شما همراه هم دیگه گپای خود زدیم. میریم سراغ کارشناس برنامه، جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل. از ایشان سوال کردیم که احترام به بانوان، استاد عزیز و ارجمند، چگونه محقق میشه؟ فکر میکنین در حوزه خانواده زن افغانستانی چقدر احترام میشه؟ استاد بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب خوش و سر حال باشین. احترام به بانوان در این مورد، ما اجازه بدین مقوله پادشاه خان یا خان عبدالغفار خان را، یکی از بزرگان قوم پشتون را براتون بیارم. او طرف دیورن سالها زندگی کرد و یکی از بانیان فلسفه عدم خشونت بود، یعنی یکی از یاران گاندی، که شما متمدن بودن یک جامعه را شما میتونین از احترام کردن به زنان او جامعه و به بانوان او جامعه حدس بزنین. بانو، زن، دختر و خانم در او جامعه چی جایگاه داره، چقدر مهم است و چقدر سبک است، چقدر توهین میشه، چقدر خشونت میشه، چقدر آسیب پذیر است و چقدر سرکوب و چقدر ضربه دیده. یعنی تمدن جامعه را، پیشرفت یک جامعه را، بلوغ و بالندگی و پختگی یک جامعه را پادشاه خان ارتباط داده به احترام بزن. خب من فکر میکنم که این بحث هم از خانواده شروع میشه، اما قسمی که قبلا و در برنامه های قبلی ما اگر دوستان و عزیزان باشه ایر یادآور شده بودم، احترام به نظر و انتخاب زنان و بانوان از اینجا باید شروع شود. یعنی در یک خانواده که در افغانستان زندگی میکنه، یک بانو وقتی میتونه برش احترام کردن و احترام گذاشتن شروع شود که به نظرش احترام شود. یعنی بین از نظرگیری ازش شروع کنیم. نظرش چیست؟ چی پیشنهاد داره؟ ما باید نظرش بخوایم. در چی نظرش بخوایم؟ اول نظرش از اینجا شروع کنیم که وقتی که تولد شد و بزرگ شد و به حرف زدن آمد، ما برش تعیین تکلیف نکنیم. خودش بگویه، خودش انتخاب کنه که چه قسم پوشش دوست داره، چه قسم غذا دوست داره. بعد اما قسم در درس و تحصیل و بالاخره به پنتون و اینا خودش نظرش احترام بگذاریم، کدام رشته را میخواه بخونه. و بعدش که مسئله زندگی مشترکش میه، باز ازش نظر بخوایم و یا خودش بگذاریم که به نظر خودش که با کی میخواه ازدواج کنه. از اینجا باید شروع کنیم. از اینجا میشه که احترام گذاشتن به زن را از اینجا باید شروع کنیم. من فکر میکنم. درک ما از جامعه ما ای است. از جامعه که ما درش 10-15 سال از کار میکنم به عنوان یک روانشناس و به عنوان یک درمانگر و با هزاران خانواده دیدیم و هزاران درد را، هزاران آسیب را، هزاران فریاد و گریه را شنیدیم و روزانه میشنوم. از اینجا شروع شو. آرام آرام بیایم همونطور در قسمت شغلش، نگاهش به سیاست، نگاهش به اقتصاد، کارش، موتروانیش، رایش، خود زنانه بودنش. یعنی اجازه بدین من همینجا یک چیز بگویم که من در بین زنان یگانه زنی را که میبینم، البته در بین جامعه فرهنگی و هنری که خودش است، از زن بودن خود گفته، او شاعر ایران است، شاعر زبان فارسی. فروخ به نظر من اولین زنی است که شعرش، متنش، بحثش زن بودن است. بقیه زنان معمولا متاثر است از مردان، مقلد است از مردان و ممتو پیش میریم. احترام در خانواده متفاوت متفاوت است و نظر به سطح خانواده، تحصیل خانواده، آگاهی خانواده و محیط خانواده باید احتیاط شوه، ولی آرام آرام برای احترام گذاشتن بر بانوان، به زنان، به خصوص خانواده افغانستان از اینجا میشه کار را آغاز کنیم.
خب تشکر از استاد شرف‌الدین عظیمی و از شما عزیزانی که با کافه صاحب امروز همراه بودین. این هفته از آدم‌های محترم گفتیم و امروز از پایبندی به احترام به بانوان با شما عزیزان صحبت کردیم. فردا هم گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه رو خواهیم داشت و ما هفته آینده چه خواهیم گفت. ما از روز یک شنبه انشاءالله شروع ماه مبارک رمضان را خواهیم داشت. به مناسبت ماه مبارک رمضان ما در این ماه سعی میکنیم موضوعات مرتبط را روی دست بگیریم. هفته آینده از خیرخواهی و آدمهای خیرخواه صحبت میکنیم و روز شنبه سوال ما از شما عزیزانی خواهد بود که چرا باید خیر مردم برای ما مهم باشد. تا شنبه کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
شما عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سلم. صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. وزیر دفاع سابق افغانستان و از شرکت کنندگان دوره گذشته کنفرانس امنیتی هرات تاکید کرد نشست های مانند این کنفرانس نمیتوانند نسخه مثمر ثمر برای افغانستان باشند. شاه محمود میاخیل وزیر دفاع سابق افغانستان با اشاره به 12th دور کنفرانس امنیتی هرات که در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد اظهار داشت این کنفرانس ماهیت قومی و تعصب آمیز دارد و روی کرده آن کاملا مخالف منافع ملی است. وی با انتشار پیامی در ایکس نوشت نظر من در مورد کنفرانس امنیتی هرات که سال گذشته من نیز در آن شرکت کردم این است که یکی از شرایط آن موضوع سرود ملی بود. آنها امسال سرود ملی را از برنامه حذف کردند و همچنین دستور کار قومی و تعصب آمیز مانند بیانیه‌های علیه تیم ملی کریکت وارد کردند. میاخیل افزود به نظر من چنین کنفرانس های دیگر نمیتوانند نسخه مؤثر و مثمر برای خروج افغانستان از بحران ارائه دهند و نتیجه بخش باشند. 12th دور گفتگوهای امنیتی هرات با عنوان افغانستان رستاخیز امید تلاش مشترک در تاریخ 6th و 7th اسفند با حضور شماری از چهرهای سیاسی افغانستان و دیپلمات‌های سابق غربی در مادرید اسپانیا برگزار شد. انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان هدف از برگزاری این کنفرانس را فراهم کردن زمینه اجماع فکری در جهت یافتن مبنایی برای یک راه حل سیاسی پایدار عنوان کرده است. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر اهمیت تداوم روند تعاملات سازنده منطقوی ایران و روسیه گفت دو کشور دیدگاه‌های نزدیک در زمینه مسائل منطقوی دارند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز گذشته در دیدار سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با روبروش توصیف کردن رابط دو کشور و تأکید بر تسریع در روند اجرای توافقات به ویژه توافقنامه جامع راهبردی میان ایران و روسیه افزود دو کشور ظرفیت‌های مناسبی برای تقویت همکاری‌ها با یکدیگر دارند. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر اهمیت تداوم روند تعاملات سازنده منطقوی ایران و روسیه گفت دو کشور دیدگاه‌های نزدیکی در زمینه مسائل منطقوی دارند و تقویت همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی خود را در بستر تعاملات فیما بین و نیز از طریق سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی چون شانگهای، اتحادیه اوراسیا و بریکس دنبال می‌کنند. سرگئی لاوروف نیز با ابلاغ سلام ولادیمیر پوتین به رئیس جمهوری ایران گفت دولت روسیه همه تلاش خود را برای تداوم و تسریع در روند روبرشت همکاری ها و نیز اجرای توافق های دو جانبه به خصوص توافقنامه جامع راهبردی دو کشور به کار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه روسیه تکمیل روند پیوستن جمهوری اسلام ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ظرفیتی جدید و مؤثر در تقویت روابط دو کشور به خصوص در زمینه اقتصادی و تجاری عنوان کرد و افزود ایران و روسیه منافع مشترک زیادی در تداوم همکاری های مؤثر منطقوی با یکدیگر دارند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی برای انجام سفری یک روزه وارد ایران شد. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران تحت فشار، تهدید و تحریم مذاکره نخواهد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تهران با اشاره به موازی جمهوری اسلامی در خصوص مذاکرات احیای برجام و روابط با کشورهای غربی افزود ایران در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی روسیه و چین حرکت می‌کند و موازی تهران با این دو کشور هماهنگ است. عراقچی تصریح کرد رایزنی‌های ایران با روسیه در همه عرصه‌ها به طور مستمر ادامه دارد و غیر از روابط دو جانبه دو کشور که طیف وسیع از همکاری‌ها را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره در بر می‌گیرد، تهران و مسکو درباره مسائل منطقه غرب آسیا، منطقه اوراسیا، قفقاز و همه مناطق پیرامونی و همینطور مسائل بین‌المللی رایزنی‌های مستمر دارند. وزیر امور خارجه ایران با اعلام اینکه مذاکرات بسیار خوبی با وزیر امور خارجه روسیه درباره مسائل منطقه داشته است افزود در زمینه فلسطین، لبنان و سوریه گفتگوهای مفصلی شد و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران همواره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین را محکوم کرده و همچنان این محکومیت ادامه دارد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره سوریه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان ثبات، آرامش، حفظ وحدت سرزمینی، حفظ تمامیت ارضی و پیشرفت سوریه بر اساس خواست مردم است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت موازی جمهوری اسلامی ایران درباره لبنان نیز حمایت کامل از دولت این کشور و مردم لبنان است. عراقچی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از محور مقاومت در منطقه پشتیبانی کرده و به این حمایت ادامه خواهد داد گفت گروه های مقاومت برای آرمان‌ها و اهداف عادلانه و درستی مبارزه می‌کنند و هر نوع مبارزه‌ای که آنها مد نظر داشته باشند مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت روسیه و ایران بر این باورند که مناقشات جهانی باید بر اساس منشور ملل متحد حاکمیت و برابری حل و فصل شوند. لاوروف همچنین با بیان این که پنجره دیپلماسی برای احیای برجام هنوز باز است اما بدون تهدید و توسل به زور افزود روسیه کمک خواهد کرد تا راه حل‌هایی برای حل مشکلات موجود در این باره پیدا شود. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با ایزوستیا گفت تحریم‌های ضد ایرانی غیر قانونی هستند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در مصاحبه با ایزوستیا به ماهیت غیر قانونی تحریم‌ها علیه ایران و روسیه اشاره کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اظهار کرد تحریم‌هایی که با در زدن شورای امنیت سازمان ملل متحد یا همه تحریم‌های یک جانبه وضع می شود خارج از چارچوب قانونی است، از جمله اقداماتی که علیه ایران، روسیه یا هر کشور دیگری اتخاذ شده است. زاخاروا در این خصوص تصریح کرد می دانید ما درباره همه تحریم‌هایی که با دور زدن شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع می شود واکنش یکسانی داریم. آنها غیر قانونی هستند، نامشروع هستند، خارج از چارچوب قانونی هستند، چه درباره ایران، چه در خصوص کشور ما و چه سایر کشورها واکنش هم همین است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اظهار داشت که مسکو و تهران در این موضوع وحدت نظر دارند و در عمل نیز این دیدگاه را اثبات کردند. و وزیر امور خارجه پاکستان با تاکید بر مسئولیت پذیری ایران در برنامه هسته‌ای گفت نباید درباره توانمندی‌های ایران گمان زنی کرد. اسحاق دار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در گفتگو با یک رسانه خارجی در پاسخ به سوالی درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و استفاده از آن این موضوع را رد کرد و گفت من مطمئن هستم که ایران کشوری مسئول در این زمین است، بنابراین باید از حدس و گمان درباره توانایی ها و استفاده از سلاح هسته‌ای خودداری کرد. اسحاق دار همچنین بر لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تاکید کرد و هشدار داد که هیچ کشوری نباید از خاک خود برای اقدامات تروریستی علیه کشورهای دیگر استفاده کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
آتش پروانه را بر سر بلبل بریز، آتش پروانه را
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
ای خدای مهربان، برنامه را با نام پاکتا آغاز می کنیم مثل همیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل هر روز سلام و سلام و سلام. سلام بر روی ماهتان، سلام بر لبهای خندانتان، سلام بر دلهای پاکتان. باز هم ما و شما یک جا شدیم در برنامه‌ای که دوستش داریم. بله، شاپرک باز هم آمده که 15 دقیقه در کنارتان باشه. ما را تنها نگذارین و تا پایان شنونده برنامه خودتان باشین. دوستای قنده، حالا احوالتان چطور است؟ امیدواریم که خوب و خوش و شاد باشین و در کنار اعضای خانوادیتان صحتمند باشین. اول برنامه از فریده جان و مریم جان تشکری میکنیم به خاطر سلامایی که به ما داشتن. سلام دختره گل، سلام نازنینا، پیامکایتان به دست ما رسید. چی؟ شما میخواین پیامک روان کنین؟ بسیار خوب، اینالی من شمارای پیامک برتان میگم: 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. نازنینا، امروز با برنامه شاپرک باز هم در کنارتان هستیم. راستی برتان بگویم که امروز ساقی جانم میایه و خبرایش از هر گوشه شهر بر ما میگه. اما تا وقتی که اون میایه، من میخواییم با شما درباره روزا گپ بزنم. نازنینا، متوجه شدین حتما که کمتر از یک ماه تا پایان فصل زمستان باقی مانده. زمستانم که خلاص شوه نوبت بهار است دیگه. خب اصولا کل مردم در این ماه آخر سال بیر نمان و کار و کمایشان خیلی بیشتر است. برم بگوین که شما در این ماه آخر سال میخواین چی کار کنین؟ مخو راستش خوش دارم بفهمم که شما نازنینا چه پلنه و چه برنامه‌ای دارین. میفهمین؟ ای زاغی است. باشین کمی سوال از زاغی هم پرسان کنم. البته اول باید کلکی نواز کنم. آمدم زاغی جان، صبر کن.
سلام به اطفال عزیز، سلام به هر کسی که صدای برمیال بشنوه. خدا کنه که خوب و جور و صحتمند باشین.
تشکر زاخی جان، خودت چطور هستی؟ جانت جور است؟ سالمی؟ سلامتی؟
خاله جان چی بگویم؟ اصلا گوبش کنین خاله جان، باشین که خبرها رو برتان بگویم.
اقصود میخوایی خبرهای تا بگویی بری؟ ساقی جان جیگرخون و غمگین نباشی ها.
خب خیر از خاله جان. به هر حال بابا عنوان یک زاغ حق دارم که باز وقتا جیگرخون باشو.
نه زاقی نگو. چرا ساقی جان چی شده؟ بابا بگو شاید بتونم کمکت کنم. کنم گپ شده؟ بالت درد میکنه؟ نولت درد میکنه؟
نمیدونم باز خبرانه چطور کنم خاله جان.
خیره از تو همراه مگه بزن خبره چی کنیم؟ اگه تو جیگر خون باشی خبرهای تو با ناراحتی بر ما بگویی خویی که اصلا جالب نمیشه مزه نداره. اول تو بر ما بگو که چی شده؟ چرا ناراحت هستی؟ باز دباره خبرت هم گپ میزنیم اگه وقت
شد. خب خاله شاپرک راستش و فکر بکنم که زاغ خوبی نیستم دیگه.
چی گپا؟ کی گفته تو زاغ خوبی نیستی؟
خب کسی که نگفته خودم این رقم فکر میکنم.
نه عزیزم نه، اولا که زاغ خوبی هستی. بعد از او چیزی شده که خودت ای تو یک احساس نسبت به خودت داری؟ بگو دربارش بر من بگو عزیزم.
خب چی بگویم، خلاص شد خاله جان خلاص شد.
چی خلاص شد؟ گپایت خلاص شد؟ منظور چیز نمیفهمم.
نه خاله جان به همین سرعت رسیده با آخرهای سال دیگه چیز نمونده خاله جان از سال.
چی جالب، تو هم به ذهنت رسیده. اتفاقا زاقی جان قبل از اینکه خودت بیایی من امره طفلای داخل خانه درباره همین مسئله گپ میزدم. چی شد؟ ای بابا زاغی چرا گریه میکنی؟ بعد از زاغی اول صحبته که نباید قسمی شروع کنی با جگر خونی و گریه. ای بابا چه خوب نمیشه. بهتر شدی عزیزم؟
بله خاله جان بهتر هستم تشکر از شما.
خیلی باش که برد یک چند تا چهارمغزم بیارم که بخوری.
نه خاله جان نه دیگه، حال فعلا خوب است.
چی شده؟ چرا ناراحت هستی عزیزم؟
خب خاله جان خودتان گفتن که سال ده حال خلاص شدن از همی دیگه.
بله گفتم، اما یکی جگر خونی نداره. به هر حال روزها و ماها و هفته ها و سالا میاین و میرن. اگرچه خب راستش آدم از این گذر زمان جگرخون میشه، اما اقناراتی خودت نمیفهمم زاقی جان.
خب راستش خاله جان من جگرخون و غمگین هستم از این خاطر که فکر میکنم از امسالم اصلا خوب استفاده نکدم. روزای پشت در پشت رفت و من هیچ رفت و بیدم چه رقم تیر شد خاله جان.
راست میگی زاقی جان، روزا میاین و میرن، اما خب ایکی ناراحتی نداره؟
چرا خاله جان خیلی هم ناراحتی داره. میفهمید دیروز طرفای دیگر شنیدم که یک بابگگ به نواسی خود میگفت که ای عمر رجب میگذره.
خب
میگفت که تو شور خوردم جوانی با همه تو تیر شد. همون تو مره بیخی بخص گرفت خاله جان. دیدم ای یک سال از عمرم همه تو الهی تیر شد.
او تو الهی هم نبوده، به هر حال خودت هم کارهای زیادی انجام دادی، کارهایی که اگه دربارش فکر کنی میتونی با اونا افتخار کنی، کاری که تنها یک زاغ خوب و مهربان رقم خودت میتونه انجام بده.
نه کاری نکردم خاله جان، هیچ کاری نکردم.
نه من که خیلی نمیدونم خودت روزت چه قسم میگذرانی، اما میدونم که همین چند ماه پیش در ساخت لانه 12 تا زاغ برشان کمک کردی، برشان چوب خوب جمع کردی، برشان درخت خوب انتخاب کردی، یادت رفته؟ 12 تا لانه ساختی.
خاله جان بله یادم آمد
خیباش یک چیز دیگرم به یادت بیارم. یادت میاد که یکی از دوستای زاغیت راضی کردی که همراه او دوست زاغی دیگهش که مدت ها بود قار کرده بودن آشتی کنن؟ یاده بوده؟
خاله جان راست بگیرین حالا یاد بابادو
باشه یک چیز دیگرم برد بگویم سه تا زاغ بود که وسایل براقی جدید پیدا کرده بودن پیدا که چی بگویم از پشت کلکین اتاق او دخترک گرفته بودن اونا رو راضی کردی که پس ببرن در جایش بانن
خاله جان ناب خدایتون چقدر خوب حافظه داریم کل چیزا با یادتون بوده
آنی که گپ از حافظه شد باش مهمترین کاری که ده یک سال انجام دادی را برد بگویم مهمترین کارت ای بود که هفته یک روز می آمدی پیش ما او هم با خبرهی که بزامت از دور و پیش جمع کرده بودی
بله خاله جان با امسان یک زاغ خبرنگار بود و خاله جان راست بگی
شاید به نظر خودت اوقع کارت مهم نبوده اما این قسمت از کارت هم بر من هم بر اطفال داخل خانه خیلی خیلی ارزشمند و میتونم بگویم قابل افتخار بود
مزاق کنم میکنیم مزاقی
معلوم است که مزاق نمی کنم خبرهایی که می آوردی گاهی خنددار بود ما را می خندان بیشتر وقتا اطفال قند داخل خانه از بین خبرهایت چیزای مهم و خوبی یاد گرفتن مثلا یاد گرفتن از بعضی کارا دوری کنن یاد گرفتن بسیاری کارا رو انجام بدن کارای خوبه دیگه طفلای نازنین البته خودشون فهمیده هستن ولی متوجه شدن که چه رفتاری خوب و پسندیده است چه رفتاری دشنشون نیست اینا بر ما و اطفال عزیز خیلی ارزشمند است زاغی جان اگه تو نبودی زاغی اولی که یک زاغ در دنیا کم بود دومی که اگه زامتوی تو نبود اگه خبرای خوب و جالبت نبود ما واقعا نبوده تا احساس میکردیم خیلی بر ما مهم است دیگه
خاله جان واقعا این ویال بابا یک احساس خیلی خوب داده انرژی گرفتم بیخی
زاغی جان هرچی که گفتم راست راست بوده تازه پیامک هایی که اطفال عزیز برد روان کنن خود شاید گپای ماست
خاله جان شما گفتین پیامک اومده ما بره با
بره بره تو باش انمیال یک شب بخانم باید کجا بود؟ کجا مانده بودم؟
گوش کنم خاله جان اینجاست
باش
بخونم دیگه خاله جان بخونم
پیامک امین جان از مشهد هم هست گفته که خاله جان چه قیل زاغی شوخه کرد خاله ازش پرسان کنیم که یک پرشه به ما یادگاری میده؟
خب امین جان نازنین اگه این رقم باشه دیگه پروبالی به ما نمیمونه
خب امین جان تشکر از خودت و زاغی جان گپ آخرم باید بگویم که خودت دیگه میخوایی بری همه ما به هر حال ده یک سال کارهای خوب و بد داشتیم دیگه مهمیست که کوشش کنیم کارهای خوبمون رو زیادتر کنیم کارهای اشتباهی ما رو کمتر یک قسمی جبران میشه اشتباهات ما نه
خاله جان شما کاملا درست گفتید
خوشحال هستم که جگر خونه آمدی امالی خوش هستی
خاله جان این آن چارمغزا رو بیارین که یک کمشه بخورم یک کمشه با خودت ببرم دیگه
خوق وقت نمیمانه زاغ جان که ما چارمغزا بیارم و طفلا منتظر بانن باش که خدافزی کنیم با طفلای عزیز باز ما بر چارمغز بیارم دوستای عزیزم هنوز وقت و فرصت هست کوشش کنین که از روزای باقی مانده خوب استفاده کنین شاد باشین تا فردا با امان خدا
اطفال نازنین با امان خدا
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق خوش آمدید. همانطور که در برنامه گذشته به شما وعده داده بودیم، در این برنامه قصد داریم بر رمز و راز محبوبیت و ماندگاری حافظ شیرازی پی ببریم. به نظر شما چه چیزی حافظ را به عنوان یک شاعر ایرانی که در قرن 8 هجری زندگی می کرده تا به امروز ماندگار و محبوب نموده است؟ با ما همراه باشید تا به جستجوی راز ماندگاری لسان الغیب بپردازیم. دوستان عزیز، پیش از این که به راز و رمز ماندگاری و محبوبیت حافظ بپردازیم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که صاحب نظران معتقدند ادبیات فارسی بدون حافظ و اشعار و آثارش انگار مهری مهم را کم دارد. و بیان دیگر، حافظ بر پیکر ادبیات ایران نقش مهم بر جای گذاشته که تأثیر این نقش در شعر فارسی بسیار پررنگ و مشهود است. بنابراین می توان گفت اندیشه حافظ و آثارش و سبب نقش مهمی که در ادبیات فارسی بر جای گذاشته تا به امروز محبوب و ماندگار مانده است. یکی از ویژگی های مهم اشعار حافظ تناسب آن با افکار و احساسات مخاطب است. کسانی که با حافظ و اشعارش آشنا هستند می توانند با احساسات نهفته در شعر حافظ همراه شده و نکات مهمی را از ابیات شیرین این شاعر بزرگ دریافت کنند. اشعار حافظ به سبب خیال انگیز بودن موجب می شود خواننده از دنیای محسوس خود و دنیای نامحسوس قدم گذاشته و به اندازه قابلیت و استعداد خود از دنیای نامحسوس و جذاب حافظ بهره ببرد. علاوه بر جذابیت فضای عارفانه و عاشقانه اشعار حافظ، آثار این شاعر به جهت اهمیت و تأثیرگذاری در ابعاد مختلف زندگی مورد توجه اهالی ادبیات و صاحب نظران قرار گرفته و پژوهش‌های بسیاری در حوزه اشعار حافظ انجام شده است. این پژوهش‌ها تنها به ایران و ایرانیان محدود نمی شود، بلکه افراد بسیاری در سراسر جهان در زمینه حافظ پژوهی فعال هستند. این پژوهش‌ها علاوه بر این که موجب ماندگاری بیش از پیش آثار حافظ می شود، نشان دهنده محبوبیت این شاعر و اشعارش در سراسر جهان نیز هست. در عرصه حافظ پژوهی، چهره‌های شناخته شده بسیاری در ایران و خارج از ایران به عنوان حافظ شناس و حافظ پژوه معرفی شدند. اندیشمندانی که به واسطه سالها تلاش برای شناساندن حافظ و جامعه صاحب نشان درجه یک علمی حافظ پژوهی شدند. افرادی همچون شارل هنری دوفوشکور از کشور فرانسه، جوانی ماریا از کشور ایتالیا، محمد کانار از ترکیه، سعید حمیدیان و بهاءالدین خرمشاهی از حافظ پژوهان شناخته شده در ایران و جهان هستند. در برنامه‌های آینده حتما در خصوص حافظ پژوهی با شما عزیزان بیشتر صحبت خواهیم کرد. در این لحظه راز ماندگاری حافظ را از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران مرور و بررسی می‌کنیم. مطابق نظر برخی کارشناسان، چند شاعر در زبان و ادبیات فارسی شاخص هستند که به عنوان شاعران تراز اول شناخته شدند. سعدی، مولانا، فردوسی و حافظ در این دست از شاعران قرار می گیرند. شاعرانی که به واسطه آنها زبان و ادب فارسی و حتی فرهنگ ایران و ایرانی مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است. از نکات قابل توجه در خصوص این شاعران برجسته که صاحب نظران به آن اشاره می کنند این است که شاهنامه فردوسی، شاعر حماسی سرای ایرانی، بالغ بر 60,000 بیت دارد و مولانا دیگر شاعر بزرگ ایرانی بیش از 3,200 غزل سروده و گاهی طول هر یک از غزلهایش به 70 تا 80 بیت هم می رسد. سعدی نیز در قالب‌های غزل، قصیده، قطعه، ترکیب بند، ترجیب بند و مثنوی اشعار فراوانی دارد و صاحب کتاب گلستان نیز هست. اما حافظ تنها 495 غزل دارد و با احتساب سن او میتوان گفت که احتمالاً در هر سال از حیات و زندگی خود تنها 10 غزل گفته باشد. بنابراین در میابیم که حافظ علارغم تعداد کم آثارش در مقایسه با شاعرانی که نام برده شد بسیار مورد توجه و اقبال قرار گرفته است که این امر نشان دهنده کلام نافذ و اشعار تاثیرگذار اوست. صاحب نظران معتقدند راز عظمت حافظ در این است که اشعارش بار تمام جریان‌های ادبی را به دوش کشیده است. مطابق دیدگاه برخی افراد، غزل حافظ تلفیقی است از عشق و عرفان. هرچند این قضاوت درست است، اما این تمام ماجرا نیست. به بیان دیگر، راز ماندگاری حافظ صرفاً به دلیل تلفیقی بودن آثارش نیست. هنگامی که فردی با حافظ و آثارش آشنا شده و با مطالعه اشعار این شاعر در ابیات و واژه‌ها و آنچه حافظ سروده دقیق می شود، در می یابد غزل حافظ بار تمام جریان های شعر و ادب فارسی را به دوش می کشد و همه این جریان ها به گونه‌ای در شعر حافظ نمود پیدا می کند و در یک غزل او این جریان ها در کنار هم و برخی به صورت پررنگ و گاه کم رنگ جریان دارد. بر اساس برخی مستندات و شواهد، اولین شعر در فارسی را محمد ابن وصیف سیستانی در قالب قصیده و با مضمون مدیحه در وصف یعقوب لیث صفاری که بنیانگذار دودمان صفاریان در سیستان بود، سرود. بدین ترتیب برای سالهای طولانی، یعنی حدود 400 تا 500 سال، به کسی که میتوانست در قالب قصیده مدیح سرایی کند بهترین شاعر می گفتند. با گذشت زمان به دلیل تحولات تاریخی و استیلای بیگانگان و از بین رفتن دربارهای ایرانی قصیده مدحی کم کم جایگاه خود را از دست داد و غزل جایگزین آن شد. آرام آرام مفهوم غزل توسعه پیدا کرد و شعری شد که به واسطه احساسات می‌خواهد در دل نفوذ کند و مختص شعر فارسی است و موهبتی است که نصیب این زبان شد. با از رونق افتادن قصیده که موضوعش متن بود، وظیفه‌اش بر دوش غزل افتاد و قالب‌های دیگر مانند قطعه، رباعی و دو بیتی مدحی شدند و گاهی سرایندگان نیز مواجبی دریافت می‌کردند و غزل حافظ نیز این بار را بدوش دارد که شاهد آن در غزل‌هایش زیاد است. لازم به ذکر است غزل مدحی در اشعار شاعرانی مانند سنایی، انوری و خاقانی دیده می‌شود و در شعر حافظ به اوج خود می‌رسد.
آن کی
اینجا مشهد است رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. در برنامه این هفته بر رمز و راز محبوبیت و ماندگاری حافظ شیرازی میپردازیم. دعوت میکنم که با ما در ادامه برنامه همراه باشید. دوستان عزیز، یکی دیگر از جریان‌های مهم شعر فارسی غزل‌های عرفانی است. این جریان با سنایی شروع شد و انوری، فاریابی، خاقانی و عبدالرزاق اصفهانی آن را به تکامل رساندند. سپس سعدی شیرازی آن را به اوج رساند و این جریان ادبی در آثار حافظ نیز ادامه یافت. در برنامه‌های گذشته در خصوص گوته و علاقه او به حافظ گفتیم. نام‌آورترین ستایشگر شعر حافظ در خارج از ایران گوته است. گوته یکی از چهار ستون بنای ادبیات اروپا و نام‌آورترین ستایشگر شعر حافظ در مغرب زمین است. اما این که چرا ادیبان و هنرمندان آلمانی زبان نسبت به حافظ این توجه را نشان دادند، خود موضوع مهمی است. دلبستگی گوته به حافظ چنان بود که دیوان غربی شرقی خود را با الهام از حافظ سرود. بنابراین شعر حافظ فراتر از ساختار زبانی و زیبایی واژه ها که فارسی زبانان آن را درک می کنند، یک عنصر عام و جهانی دارد که آن را مقبول همگان می سازد. حتی نیچه هم که ارادتی به فرهنگ ایران داشت، درباره حافظ گفته است: اعجاز توست که از طبع بشر فانی چنین اثر جاودانی پدید آورده است. بله دوستان عزیز، حافظ شاعری است که در تمام جهان علاقمندان خاص خود را دارد. اگر بخواهیم به صورت خلاصه چند مورد را به عنوان راز و رمز ماندگاری حافظ نام ببریم، می توانیم بگوییم حافظ ادیبی است که با کلامی نافذ و جذاب در خصوص زمینه‌های مختلف در آثار و اشعارش سخن گفته است. همچنین عشق، عرفان، ویژگی‌های اخلاقی، خوبی‌ها، بدی‌ها، سرزنش کردن زشتی‌ها و تحسین زیبایی‌ها همه و همه در اشعار این شاعر به چشم می‌خورد. بنابراین می‌توان گفت حافظ ادیبی برای تمام سلیقه هاست و شعر و هنرش همسو با ذائقه و سلیقه افراد مختلف در نقاط مختلف دنیاست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده آخرین بخش از برنامه این هفته باشید، بخشی که در آن غزلی زیبا از حافظ شیرازی را میشنوید.
دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانی می باد شرط برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل، هات سبوه حب بو یا ایو از سکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر نداد، گر تو نمی پسندی تغییر کن بزار. ام تلخ وشگ صوفی ام الخبائسش خاند، اشها لنا و اهلا من قبلت الازار. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کن کیمیای هستی قارون کند گدارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت رندان پارسارا. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالو، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما ادب دوست